بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على انفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه في اذانهم وقرا وَإِيَّرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى ذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَغُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ بِمَا يَشْعُرُونَ. یکی از تفاوت‌های مهم بین دنیا و آخرت همون فرقی که بین نشئه حجاب و نشئه کشف حجاب و رفع حجاب است. در نشئه حجاب انسان با تفکر عقلی احتجاج می‌کند، با تفکر عقلی حرف می‌زند. در نشأه کشف و رفع حجاب با شهود و معاینه سخن میگوید. فرق بین غیب و شهادت این است: انسان که در نشأه غیب زندگی میکند، اگر بخواهد از ماورای غیب سخن به میان بیاورد، یا تحقیق است یا تقلید، یا روی استدلال های عقلی حرف می زند، یا کسی که اهل تفکر عقلی نیست حرف یک محقق را تقلیدن می پذیرد. ولی در نشأه شهود جای استدلال نیست، چون همه چیز مشهود است. قرآن کریم سخن ذات اقدس اله را با مشرکین در نشأه غیب و شهادت چنین ترسیم می کند. می فرماید در دنیا که نسبت به معارف عالم غیب است، یعنی حقایق از دنیا غائب است و محجوب است، خدا برای اثبات توحید و نفی شرک برهان اقامه می کند و از اونها برهان طلب می کند. برهان خود را به این صورت ذکر می کند: لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که بازگشت قیاس استثنایی به این سر به این سبک است که چون لاکن تالیف المقدم و باطل، و از مشرکین برهان طلب می کند. به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به اونها بگوید هاتو برهانکم ان کنتم صادقی. ولی وقتی قیامت فرا رسید، صحنه سوال و جواب به استدلال عقلی نیست. خدا از اونها برهان طلب نمی کند. می گوید این آلهه و ارباب شما کو کجان؟ نمی گوید به چه دلیل شما مشرکی؟ به چه دلیل برای خدا شریک قائلید؟ تا یکی بگوید ها اولای شفعا اونا اندالله، یا دیگری بگوید ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. در نشأه شهادت میگن کو کجاست؟ تو نشأه غیب است میگن به چه دلیل؟ شما اگر خواستید بحث فقهی، اصولی، تفسیری، کلامی، فلسفی بکنید، میگوید چرا؟ اون میگه چون. اما اگر شما درباره این لوازم و تحریر دستتون خواستید حرف بزنید، با هم اتاقتون خواستید بگوید این کتاب کجاست، این دفتر کجاست، این خودکار کجاست، دلیل قام نمی کنید، میگید کو، کجا، چون همه مشهود است. اگر خواستید درباره مطلب علمی بحث بکنید، این مطلب فقهی را که برحوم شیخ رضوان الله در مکاسب یا در رسائل فرموده بخواد بحث کنید، میگوید چرا؟ اون میگوید چون. استدلال عقلی است. ولی اگر درباره خود کتاب خواستید حرف بزنید، میگوید این کتاب کجاست، کو، چون مشهود از شماست. در قیامت سخن در این نیست که خدا برهان قامو کند که خدا حق است و شرک باطل، توحید حق است و شرک باطل، چون یوم ازن یوفیهم الله دینهم الحق و یتبین لهم ان الله هو الحق المبین. در مشهد شهود جا برای فکر و برهان نیست. به همین معیار برهان لازم نیست برهان اقام بشود که شرک باطل است، چون ذل عنهم ما کان یفترو، شرک گم می شود، نه اون چوب گم بشود. اون چوب سوخته می شود، اون سنگ سوخته می شود. انتم انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، عابد و معبود کلاهما فی النارن، یعنی اون احجار وثنی و صنمی او هم سوخته می شود، خود صنمی و وثنی هم سوخته می شود، احجار صنم و وثن هم سوخته می شود، بت پرست هم سوخته می شود. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، اینا حسبای جهنم. خب پس این بت گم نشد، یعنی این سنگ گم نشد، این چوب گم نشد، بت بودن او گم شد، رب بودن او گم شد، مثل سراب. خب وقتی انسان در یک مشهدی قرار گرفت که همه چیز عیان است، نمیگوید چرا، میگوید کو. لذا در قیام خدا در قیامت مشکین را که احضار میکند میفرماید بت‌های شما کجان، کو، نمیگوید به چه دلیل بت پرستی حق است. خیلی فرق است بین سخن دنیا و آخرت. در دنیا چون همه در حجابیم، اینا معقولات است، بود برهان اقام بشود، توحید حق است، شرک باطل است، اینا که محسوس نیست، مشهود نیست. اون که اهل کشف و شهود است، طوبی له و حسن و مآب، او از این احتجاجات رهیده است. او میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره. این در بین اوحدی اولیای هم چه کسی پیدا می شود، فضلن از اوساط ناس. خب اون که می گوید لم اعبد ربا لم اره یا ما کنت اعبد ربا لم اره، بعد می گوید لا تدرکه العیون به مشاهدت الابصار بل تدرکه القلوب به حقائق الایمان، این برهان قامو نمی کند. کسی در اون مشهد رسیده است، حق را با چشم جان می بیند، بسلان شرک برای او محسوس است. ولی کسی به اون حد نرسیده است، با تفکر کلامی و حکمت می زندگی می کند، او برای حقانیت توحید برهان قامو می کند، برای بطلان شرک دلیل قام می کند. در دنیا ذات اقدس اله برای حقانیت توحید برهان اقامه میکند، برای بطلان شرک برهان اقامه میکند، بعد از مشرکین دلیل طلب میکند، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. این مال نشئه دنیا که همه این حرفها جز معقولات است. ولی وقتی به قیامت رسیدیم، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، همه این پرده ها کنار رفت، یوم تبل سرائر شد، این حجاب و غیب به شهادت تبدیل می شود. در نشئه شهود جا برای استدلال نیست، فقط جا برای آن است که کجاست، کو. خدا در قیامت از مشرکین که حساب طلب می کند، اونها را به محاسبه دعوت نمی کند، می کند می گوید اربابتون کو، نبچ به این دلیل شما خلاف می رفتید باید الان جهنم بروید. از اونا سوال میکنن به این که امروز که هر چه هست مشهود است، چیزی نیست که موجود باشد و مشهود نباشد. اگر بت‌های شما بودن کو؟ میبینن ذل عنهم ما کانوا یفترون، یه مش چوب ها افتادن اونجا، یه مش سنگ ها افتادن اونجا، یه سلسله فرشتگانن که فرشته بودنشون روشن است، یه سلسله بزرگانن مثل عیسی مسیح سلام الله علیه و مانند اون که قداست اون هم روشن است. نه عیسی مسیح و امثال عیسی مسیح ربن، نه فرشتگان ربن، نه اون سنگ و چوب ربن، هیچ کدام رب نیستن. و ذل عنهم ما کانوا یفترون. خب میبینید نحوه استدلال و سؤال جواب خیلی فرق میکند. در قرآن میفرماید دلیل عقلی ما روشن است، دلیل عقلی شما چیست؟ در قیامت میفرماید به این که یوفیهم الله دینهم الحق، تا ببینن ان الله هو الحق المبین، میبینن. بعد در باره مشرکین فرماید که بت‌های شما کجا؟ ببینن گم شده است. اون روز سخن شهود است نه سخن عقل و فکر، بالاتر از عقل و فکر است. اونا در گم میکنه. این یه مطلب. بله، این تبیین همه این منسی بودن است. اینا هم میگن به این که ما چرا کوریم؟ خدا میفهمد به این که شما کور بودید الان کوریتون روشن شد، ما که شما رو کور نگردیم. چیزی که برای اونها مجهول بود الان تبیین میکند. فرمود یوم نحشرهم اعما، اینا میبینن به اینکه همه اعضا و جوارح رو دارن، اعضا و جوارحشون با اینهاست ولی کورن. تعجب میکنن که کورن. چجوری کورن؟ یه کوری که شعله رو میبینه اما جنات و تجریم تحت الانها رو نمیبینه، کفار و مشرکین رو میبینه اما اولیا رو نمیبینه. اینجور کوره، نگه چشمش بسته است. همین کسی که کور است به نحشرهم یوم القیامت اعما، همین کس میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، این همه امواج آتش دارن میبینن اما اولیا رو نمیبینن. بهشتی که بوش فاصله 500 فرسخ، اونم فرسخ قیامت، بوش میرسه به شامه اینها نمیرسه. نه اینکه اینا کورن، یعنی چشمشون بسته است. اینا نسبت به جهنم هر چی که آدم رو منزجر میکنه اینا رو میبینه، هر چی که آدم رو مسرور میکنه اینا رو نمیبینه. در دنیا چی جور بودن؟ در دنیا مسجد و مراکز مذهب و اولیای اله را نمیدیدن، یعنی با اونها رابطه نداشتن، اماکن فساد را خوب میدیدن، تبهکارا را میدیدن. در قیامت هم همین جوره. همین کورها میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، همین کوروکر، اینی که سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون، در دنیا صدای حق را نمیشنوند، در دنیا مناظر حق را نادیده میگیرند، همین ها در قیامت فقط جهنم را میبرند و زفیر و شهیق جهنم را هم میشنوند. این چه نیست که واقعا کور باشن هیچ جا را نبینن که، وگرنه نمیگفتن ربنا ابصرنا و سمعنا. و ذات اقدس اله هم در قیامت فرمود ما آتش نشون اینها میدیم که میگیم که علیس هذا بالحق قالوا بل، فرمود این آتش نیست، افسحر هذا، میگن بله این دیگه آتش. خب از این طرف اولیای الهی کرن، یعنی اون زفیر و شهیق جهنم را نوشته من لا یسمعون حسیزها و هم فی مشتهد انفس هم خالدون، اون صدای قرش رو، اون خروش جهنم رو که تکاد و تمیز و منالغیز، مؤمنین اصلا نمیشنوند. لا یسمعون حسیسها، همونطوری که این گوش در دنیا غیبت نمیشنید، تهمت نمیشنید، آهنگ حرام نمیشنید، اون روز این حرف هم نمیشنوند. این طور نیست که مؤمنین کر باشن، که هم مؤمنین سمیع و بصیرن هم کافران سمیع و بصیرن، منتها کافر سمیع و بصیر جهنم و جهنمی هاست، مؤمن سمیع و بصیر بهشت و بهشتی هاست، وگرنه کور که در قیامت نیست. خب بله، احجار فرق نمی کند برای اینها، منتها برای اینکه مشرکین را بیشتر برنجانند، یه عذاب روحی بر اینها تحمیل کنند، عابد و معبود کلاه ما را فی النار میبرند، وگرنه سنگ برای او فرق نمی کند. الان همه این سنگ های تنور مسبحات لله هستند، او وظیفه خود را انجام میدهد، هر کاری که به سنگ بگویند برای او یکسان است. این چی نیست که حالا سنگی را اگر ببرند یه جایی او رو رنگین کنن برای او لذیذ باشد و او رو سنگ تنور ساخته باشن برای او دردناک باشد، این چنین نیست. او اونجا هم اهل تسبیح هست، اینجا هم اهل تقدیس، منتها رنجیست برای خود بسنی و سنمی، یعنی بت‌پرست. خب بنابراین در قیامت سخن از شهود است، استدلال نیست، برای اینکه وقتی از غیب به شهود رسید جا برای استدلال نیست. این صحنه را ذات اقدس اله ترسیم می کند. یه بیانی رو امین الاسلام رضوان الله علیه در مجمع دارد که خب بعضی هم برابر همون تفسیر کردن. مرحوم امین الاسلام در مجمع دارد به این که وقتی ذات اقدس اله از مشرکین سوال کرد، بعد فرمود به این که ذل عنهم ما کانوا یفترون، اونگاه سوال کرد به این که آلهه شما کجاست، اونا گفتن والله ما کن والله ربنا ما کننا مشرکین. در آیه بعد دارد که انظر کیف کذبوا علی انفسهم، این انظر را مرحوم امین الاسلام این چی معنا کرده که خداوند این قصه را در دنیا برای پیغمبر بیان کرد، اولا بعد فرمود که مشرکین در قیامت شرک می‌ورزند، کذب دارند و دروغ می‌گویند، ثانیاً بعد به پیغمبر فرمود نگاه کن به اخبار من که من از افترای اینها دارم خبر میدم، و این انظر یعنی اعقل وفهم، برای اینکه اسرار قیامت که دیدنی نی. خیلی فاصله است معنای آیه با اون چه که برمان امین الاسلام گفته. آیه ترسیم صحنه قیامت است، یعنی در صحنه قیامت ما اینا را حاضر میکنیم، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که شهید همه این هاست و شاهد همه این هاست، حاضر است به جنابه که علها اولای شهودا، در محضر این شاهد ما این مجرمین را حاضر میکنیم، میگویم به این که اونجا که شما میپرستیدید چی شد، اونا میگن والله ربنا ما کننا مشرکین. اونگاه خدا به پیغمبر فرماد انظر نگاه کن چیر اینا دارن دروغ میگن، تو عالمی به اینه که دروغ میگن، من تو شاهدی صحنه بودی، تو میدانستی میدیدی اونا مشرکن، الان اینا دارن دروغ میگن. این ترسیم صحنه قیامت هست. این انظر به معنی خودشه، یعنی اشهد، نه اینکه انظر یعنی اعقل وفهم بفهم که من دارم خبر میدم از افترای اینها یوم القیامه. این طور نیست، کل این جریان ها مال صحنه قیامت است. حالا که و یوم نحشرهم، این یوم مفعول منصوب است و مفعول فیه هست، فاعلش ناسبش همه اینها، یوم نحشرهم ثم نقول و ثم کذا ثم به تو میگویم انظر، یعنی در اون روز این صحنه ها اتفاق میفته، نه اینکه الان توی پیغمبر بفهم که من دارم گزارش میدم از احوال آینده، برای اینکه دارد انظر کیفه کذبوا علی انفسهم، نه کیفه یکذبون علی انفسهم. آیه مبارک این است و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، بت‌ها شما کجان؟ در دنیا چنین حرفی معقول نیست، برای اینکه اونا بت‌ها رو نشون میدن میگن این بت است. در دنیا باید سوال کرد به چه دلیل اینا بتن. در آخرت اگر چیزی بت باشد و شریک خدا باشد باید ظهور داشته باشد، در حالی که میبینیم اصلا چیز ظهور ندارد. تمام سمت‌های این سنگ و چوب مشخص میشود اینا چیکارن. سنگ سنگ است و چوب چوب. نظیر کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد به تعبیر بعض اهل تحقیق و معرفت، که وقتی عصا را انداخت اون صحنه ساحران صحنه چوب و عصا شد، یعنی قبل از اینکه موسی کلیم سلام الله علیه عصا را به دستور خدا بیندازد، سحره فرعون سحر و اعین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، این میدان شد یه میدان مار. اونا یخیلو الیهم من سحرهم انها تسعا من حبالهم و عصیهم، از حبلها و چوبها مارهای فراوانی را در چشم تماشاگران نشون دادن. تماشاچیان که اطراف میدان مناظره و مسابقه صف بسته بودند دیدند در این میدان مارهای فراوان جنب و جوش دارد. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به اذن خدا این عصا را انداخت، عصا سحر را بلعید نه چوب و عصاها را، فرمود تو القا بکن تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر و لا یفلح الساحر حیث اتا، تلقف این عصای تو ما صنعوا را، ما صنعوا سحر بود، ما صنعوا که چوب نبود، ما صنعوا که تناب نبود، این تناب و چوب را اینا به صورت سحر در آوردن. این عصای تو سحر را باطل می کند نه چوب ها را می خورد نه تناب ها را می خورد. اونگاه وقتی این عصا القا شد، تماشاچیان دیدن که یک مار قویست تو میدان در حرکت میکنه، یه مقدار چوب و تنابم افتاده اونجا، همه اون مارهای ظاهری و همه اون افعیهای ظاهری یا اژدهای ظاهری به صورت یک چوب، یه سلسله چوبا و عصا در آمده. فهمیدن دیگه سحر باطل شد نه چوب. الان اون چه که پیش بت پرستا محترم است، ربوبیت دروغین این بت‌هاست که این بت‌ها را به صورت رب می‌بینند. البته این چوبه ها و این سنگ ها را به صورت اون ارباب تراشیدن، اول تمثیل بود، بعد تجسیم بود، بعد کم کم خود اینها پیش عوام ها قداستی پیدا کردن. یا ستاره ها را یا ملائکه را یا بزرگان از بشر را مؤثر می دانستن. بعد برای اینکه اونها را از نزدیک مثلا احساس کنن، ادراک کنن، شبیه اونها را پیکره های مجسمه های شباهت اونها ساختن و این مجسمه ها را تکریم می کردن. وگرنه نمی گفتن خود این چوب ها در عالم اثر دارد. بعد کم کم پیش عوام ها خود این چوب ها قداستی پیدا کرد که قرآن در این زمینه بین عوام ها شون فرمود الهام ارجلون یمشونه بها الهام عیدین یبتشونه بها، یا اینا دست دارن، اینا پا دارن. با هر کسی به اندازه فکر او قرآن احتجاج میکند. اون یه روایت تامی نیست، برفرضم باشد، برفرضم باشد معناش این نیست که جریان است موسی این چنین بود. به هر تقدیر اون چی که در قیامت ظاهر می شود این است که سمتی که برای این چوبها یا برای این تنابها یا برای این سنگها بود، اون سمت رخت بر این وسط ببندد. همون طوری که برای افراد عادی ثابت است که این چوب مطبخ اینها بی اثر است و این سنگ لای دیوار اینها بی اثر است، اینا رب نیستن، برای مشرکین هم روشن می شود که همون چوب ها و همون سنگ هایی که تراشیدن اینا هم مثل همین چوب آشپزخونی اینها و همین سنگ لای دیوار اینها. ربوبیت اینها آب می شود، خلاصه سراب در میاد. چرا؟ اصلا صحنه اون صحنه است. این صحنه رو که برای کل جریان رو میبیند، اگر میبیند که ام انظر معنی خاص خودش دارد، نه انظر یعنی اعقل. تام نیست، ایشون خیال کرده این انظر رو خدا در دنیا به او میگوید، ولی اینکه این ترسیم صحنه قیامت است. یعنی در صحنه قیامت ذات اقدس اله مشرکین رو حاضر میکنه، فرمود یوم نحشرهم جمیعا، اینا رو که به محکمه دعوت میکند با پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود بجعنا بک علی هؤلاء شهیدا، شاهد را هم در محکمه دعوت میکنه. اونگاه با حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونها را به محاکمه دعوت میکنن، چون شاهد باید حضور داشته باشه. در حضور شاهد از متهم سوال میکند به این که این بت‌هایی که شما میپرستیدید به ربوبیت اونها معتقد بودید کو؟ اونا میبینن گم شد. گم شد نه اینکه در جای هست اینا نمیبینن، بتیت اونها گم شد. وگرنه در مشرق عالم باشد یا مغرب عالم باشد اینا میبینن. و بسیار کل یوم حدید، مثل یخی که آب بشه دیگه آبی نیست. اگر کسی به دیگری بگوید این یخ تو آفتاب تموز نگذار آب می شود، و اگر حرف گوش نده چند ساعت این یخ تو آب بذاره بعد یخ آب بشه، میگه یخ کو؟ قبلن باید استدلال بکنه، بگه این در برابر حرارت قدرت مقاومت ندارد، این که سنگ و چوب نیست بماند، این باید دلیل اقامه بکنه. طبق فلون دلیل یخ در برابر آفتاب نمیمونه، اما وقتی یخ آب شد دیگه دلیل نمیخواد، میگن کو؟ در قیامت دلیل نمیخواد برای بطلان شعر، چون هرچه هست روشن میشود، میگن کو؟ نه این که به چه دلیل شرک باطل است، به چه دلیل توحید حق است. توحید که خودش نشون داد، شرک جایی ندارد. نه اینکه هست و پنهان است، چون اگر باشد فرمود به این که کل این محدوده که برچیده می شود، هر تل ماهوری، تپه ها و سنگ ریزه ها و انباشته ها و کوه ها، همه اینها کوبیده می شود، قای سفسف می شود. یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی ربی و یذرها قاعا سفسفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. قا وقتی کلمه سفسف مؤکد او شد یعنی بیابان باز مستوی، قیعه قای همشه بیابان رو میگن، سفسف همون قای رو میگن که هیچ بردستگی ندارد، یه سانتی دو سانتی تپهی تلی پاگیری هیچ ندارد، چنین قای رو میگن قای سفسف. خب پس چیزی نیست که انسان خودش رو پشت یک کوهی دامنه یک کوه پنهان کنه. چشم بینندم که تا بخواهد تیز است، هدت دارد، تو بصرک الیوم حدید. وقتی چشم حدید و تیزبین باشد، سهرم صاف باشد، پس هرچه هست دیده می شود. لذا شرمنده در قیامت نمیتواند خود را کنار کوهی دامنه تپهی پشت دیواری پنهان کند، علن است. خب اگر صحنه صحنه شهود است، در صحنه شهود محور احتجاج این است که اگر هست کو، نه به چه دلیل هست. اون به چه دلیل هست مال دنیاست. وقت کل این صحنه را ذات اقدس اله در قیامت ترسیم میکند، در حضور شاهد یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرکان را احضار میکند، از مشرکین سوال میکند آلهه شما کو؟ اونا میگفتن ما آلهه‌ای نداشتیم. اونگاه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ببین چی رو دروغ میگن، اینا آلهه داشتن. تو به اینها میگفتی اعینکم تشهدون ان مع الله آلهتن اخرى، اونا به تو میگفتن که ما همه آلهه رو رد کنیم برای یه اله، ان هذا لشیء عجاب، ما سمعنا بهذا فی المله الاخره، ان هذا الاختلاق. خب ببین چی جور بر خودشون دروغ گفتن، کذبشون علا صیغه اکبر مشخص بشه اولا، اما البته هنوز حجت نیست. خطوط کلی قرآن باید مشخص بشه، بعد روایت رو عرضه کنیم بر قرآن. وقتی مخالف و مباین قرآن نبود میشه حجت، وقتی حجت شد حدود قرآن رو یعنی تقیید اطلاق، تخصیص و عموم، قرینه بودن و مانند اون رو روایات به عهده داره. حالا یه روایتی مرحوم تفسیر نورالثقلین هست که مبسوطش تو تفسیر برهان هست، اون روایتی که از نورالثقلین آمده، اون روایت این معنا را نمی فهماند که از اون معنا استفاده شده، چون گاهی گفته می شود به این که در روایت آمده که صحنه قیامت، یعنی اون چه از روایت برمی آید این است که صحنه قیامت یک طور نیست، یک موتن نیست. در بعضی از مواتن، یعنی مواتن اولی، مشرکین انکار میکنن شرکشون را، بعد در مواتن بعدی اقرار میکنن. مثل دنیا که در دنیا اول یک متهم انکار میکند، وقتی مدارک جرم کاملا زنده شد و انباشته شد و اون دید، دیگه نمیتواند انکار بکند، اقرار میکند. در قیامت هم اول این مشرکین انکار میکنند، میگن ما مشرک نبودیم. وقتی پرونده شرکشون، شواهد مشرک بودنشون به نصاب رسیده است، اون بعد اقرار میکنند. این که در آیه محل بحث آمده مشرکین میگن ما کنا مشرکین، این مال اوائل و بعضی از مواقف قیامت است، وگرنه در مواقف دیگر اینها اقرار دارن. این جواب اون اشکالی که قبلا طرح شد که قیامت که نشأه شهود است چگونه اینها ما میگوین ما مشرک نبودیم، چنین جواب میدن که در قیامت گرچه نشأه شهود است ولی اوائل اینها انکار میکنن، اواخر اقرار میکنن. این توجیه را از یه روایتی که مرحوم تفسیر نور السقلین از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل کرده است استفاده میکنن، در حالی که اون روایت معناش این نیست. اصلی روایت رو بخوانیم، مبسوط این روایت در تفسیر شریف برهان هست، اما مختصری از این در تفسیر نور السقلین. تفسیر نور السقلین جلد اول صفحه 708 این است: فی کتاب توحید ان امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل. حدیث ما مبسوط است، کسی آمده خدمتی از امیر سلام الله علیه عرض کرد که قرآن دارای موارد اختلافی است معاذ الله، و اگر کلام خدا بود که اختلاف نداشت، چندین جای قرآن است که با یکدیگر ناهماهنگ است، یکم جریه همه قیامت ذکر میکند. اونگاه حضرت پاسخ داد که چون اگر آیات در باره قیامت مختلف است، چون مواقف و مواطن قیامت مختلف است، یذکر فیه احوال اهل المحشر و فیه یقول علیه السلام این چنین ثم یجتمعون فی مواطن اخر، یعنی اهل محشر رو در مواطن دیگر جمع میکنن، فیستنتقون فیه، در اون موطن اینا رو استنتاق میکنن، به حرف میارن. وقتی که مشرکین در اون موطن استنتاق حضور پیدا کردن، میگوین والله ربنا ما کنا مشرکین، ما مشرک نبود. اونگاه فیختم الله تعالی تبارک و تعالی علی افواههم، خداوند دهن اینها رو میبندد، مهر میکند که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. اونگاه فیختم الله تبارک و تعالی علی افواههم و یستنطق الایدی و الارجل و الجهود و الجلود فتشهدوا بكل معصیت کانت منهم. اونگاه دست ها و پاها و پوست ها و جوارح دیگر هر معصیتی را که انجام دادن شهادت میدهند. ثم يرفع عن السنتهم الختم فيقولون لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. رو این بیان سه موطن در اینجا ذکر شد. در یک موقف و در یک موطن از مشرکین سوال میکنن شرکتون چی شد، اونا میگوین والله ما کن والله ربنا ما کننا مشرکین. در موطن دیگر دهن اینها را میبندن، از اعضا و جوارح سخن میخواهند، اونا را استنتاق میکنند، اعضا و جوارح هر کدام شهادت میدن معصیت دیگه کردن، یعنی ثابت میکنن که این شخص مشرک بماننده. در موطن بعدی و موقف بعدی و مرحله بعدی این مهر را از دهن اینها بر می دارن. این دهنشون بسته بود، حالا باز می شود، می توانن حرف بزنن. وقتی که توانستن حرف بزنن به اعضا و جوارحشون اعتراض بکنن که چرا علیه ما شهادت دادی. خب پس اونجا که مشرکین می گوین ما کنا ربنا مال بعضی از مواقف است، اونجا که اقرار می کنن مال موطن دیگر است. خب می بینید نه روایت ای رو میکرد و نه جواب اشکال این است. روایت میگوید به این که اینها دروغ میگوین چه اول چه آخر. اون چی که روایت میگوید این است که مشرکین یا آدم دروغگو و اعتراضگرین، چه اول چه آخر. اول که دروغ میگن، وقتی دهن اینها را بستن اون اعضا و جوارح راست میگن نه مشرکین. اصل اشکال این است که صحنه قیامت که صحنه شهود است دروغ راه ندارد. اومد کسی جواب بدهد بگوید به این که در اوائل قیامت دروغ میگن ولی وقتی خوب روشن شد راست میگن، در حالی که این روایت او رو نمیفهماند. این روایت میگوید اول دروغ میگن آخرم اعتراض میکنن، اول دروغ میگن میگن ما کننا مشرکین، وقتی دهن اینها را بستن اعضا و جوارح راست میگن نه خود انسان. بعد بر مرحله سوم وقتی دهن اینها را باز کردن به اعضا و جوارح اعتراض میکنن که چرا همچه شهادتی دادید. خب معلوم میشود که روایت نمیخواد بگوید که در یه موطنی راست میگن در یه موطنی دروغ میگن. در روایت میخواد بگوید که اول دروغ میگن، بعد دهنه اینها رو میبندن از شهود طلب میکنن، بعد دهنه اینها رو که باز کرده اینها به شهود اعتراض میکنن. پس اینا این چنینن. اونگاه سوره مبارکه مجادله که دارد یحلفون لهم کما یحلفون لکم کما یحلفون لهم، اون یه شاهد خوبیست که در قیامت اینا هم باز دست از خلاف و دروغ بر نمیدارن. سوره مبارکه مجادله آیش این بود. اونجا هم انشاءالله بونجا رسیدیم روشن می شود که دهن غیر از زبان است. حالا مرحوم امیرالاسلام و دیگران به این زحمت افتادن که چگونه جمع بکنن بین مهر شدن دهن و شهادت زبان، چون دارد نفرمود الیوم نختم علی السنته، فرمود الیوم نختم علی افواهه. حالا به این فکر افتادن یعنی زبان را از فضای کام بیرون میارن، بعد دهن رو مهر میکنن، زبان در بیرون فضای کام حرکت میکنه، حرف میزنه. اون یکی از توجیهات ایشونه. یا نه، اگر به صورت حیوان در آمدن در این حال که دهن بستن زبانشون شهادت میدهد. یک کلب با اینکه دهنش بسته از حرف نمیزند اما زبان شهادت میدهد که درنده است. اگر کسی به صورت مار و عقرب در آمده است در این حال که حرف نمیزند اما زبان او و نیش او شهادت میدهد که زننده و خزنده است. یا اون هم به موطن دیگر برمیگردد. تعدد موقف یکی از محتملات است. سخن گفتن لسان در خارج فهم یکی از احتمالات است. شهادت عملی در قبال شهادت قولی یکی از احتمالات است که اون به خواست خدا در جمع بین الیوم نختم علی افواههم با تشهد و السنتهم باید بازگو بشود. غرض آن است در آیه 18 سوره مبارکه مجادله این است که فرمود یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له، برای خدا دارن سوگند یاد میکنن کما یحلفون لکم. خب این عادت کرده به دروغ. در همین آیات محل بحث سوره مبارکه انعام یعنی دو سه آیه دیگه که به خواست خدا خواهیم رسید، در همین آیات محل بحث می‌فرماید به این که آیه 27 بعد فمود بلو ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین. فمود وقتی که آتش قیامت رو دیدن و اینا رو آوردیم لبه آتش و با متن آتش تماس گرفتن، میگن ای کاش ما برمیگشتیم و به دنیا برمیگشتیم، به تدارک میکردیم و آدم صالحی بودیم. یا لیتنا نرد ولا نکذب با آیات ربنا و نکون من المؤمنین. در آیه 28 همین سوره انعام فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. فرمود تو جهنم هم دروغ میگن، برای اینکه اگر ما اینها رو به فرض محال که این لو برای امتناس در اینجا، چون دنیای نیست تا اینا برگردن که بساط دنیا برچیده شد، اگر بر عرض و قبضت و یوم القیامه بر سماوات و مطویات و بیمین کل نظام دنیا برچیده شد، دیگه دنیای نیست تا اینها بیاین که رجوعشون به این دنیا میشه محال. فهمود بر فرض محال اگر اینها از جهنم برگردن بیان دنیا، دوباره همون آدم های فاسد و مفسد خواهند بود. اینجا الان دارن دروغ میگن. کسی که کذب برای او بالاتر از ملکه شده فصل مقوم،
عمری به شرک خدمت کرده است، این به جارسی سواهن علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، تو جهنم هم دروغ میگوید. این تمنی باطل در اونجا هم هست. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. حالا پس معلوم میشود این که گفتن والله ربنا ما کنا مشرکین، با اینکه در مشهد توحیدن دارن دروغ میگن، اما این که چطور اعضا و جوارح راست میگن، برای اینکه زبان را خود انسان به نطق در می آورد طبق جریان عادی، اعضا و جوارح در اختیار حرکتش، در اختیار انسان است نه ادراکش. یعنی ما اون قدرت رو نداریم که اعضا و جوارح را به حرف در بیاوریم. این اعضا و جوارح که امانت الهی هستند در نزد ما، اینا فقط تحریک کردن اینها مقدور ماست، نه انتاق اینها. پس اینا از در انتاق در قلمرو قدرت ما نبوده و نیست. زبان را ذات اقدس اله در اختیار ما قرار داد، برابر با اراده ما حرف میزنیم. آدم دروغگو تو خوابم که حرف میزنه دروغ میگه، آدم بددهن تو خوابم که میخواد سخن بگه فحش میگه، یا آدم لغوگو تو خوابم لغو میگه، یا آدم وارسته تو خوابم نصیحت میکنه. هر کسی تو خواب حرف میزنه برابر ملکات بیداریش حرف میزنه. تو حالت احتضارم همین طور است، تو برزخم همین طور است، تو قیامتم همین طور است. زبان در اختیار ماست، در اختیار ملکات علمی و عملی ماست، هر جور بخواهیم حرف میزنه. اما اعضا و جواره تحریکشون در اختیار ماست، نه ادراکشون و کارهای علمیشون. لذا ذات اقدس اله وقتی این زبان اعضا و جواره را بخواد به حرف در بیاره، ولو عضو یک انسان کاذب است، ولی چون به انطاق الهی دارد حرف میزند راست میگوید. جمع بین این که چگونه آدم دروغگو دستش راست میگوید همین است. آدم دروغگو زبانش دروغ میگوید چون در اختیار خود اوست، اما اعضا و جوارح دیگر که در اختیار او نیست، حرکت اعضا و جوارح در اختیار اوست، در گفتار قوه محرکه اوست، اما ادراک و فهمیدن و فهموندن که در اختیار او نیست. مثل خانه‌ای که انسان در او زندگی میکند، اتاقی که در او به سر میبرد، تحریک و تحرک این سنگ و گل در اختیار آدم است، اما کارهای علمی که در اختیار آدم نیست. لذا در قیامت این زمین یا شهادت میداد یا شکایت بکند یا شفاعت بکند. این که در اختیار ما نیست که ما به زمین بگیم چرا علیه ما شهادت دادی. خب مگر اتاقی که انسان در اون معصیت کرده شهادت نمیداد؟ زمینی که انسان در اون خلاف کرده معصیت کرده اون زمین شهادت نمیداد؟ اون زمین کارای تحریکیش در اختیار باست، کارای ادراکیش در اختیار کسیست که انتقه کل شی. والحمد لله العالمین.